صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر، به ویژه از نوع فارسی زبان و ایرانیش. صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا از راه رسیده. به خودی خود به این معنیه که ساعت 7 بامداده. برخیزید عزیزان. شنبه اول بهمن ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه ژانویه سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و شما را در این صبحانه با خبر 90 دقیقه همراهی خواهم کرد. شما در کنج ایران بخیر. شامگاه در آمریکا و کانادا، ظهر در مالزی، عصر در ژاپن و استرالیا و پیش از ظهر در بسیاری از مناطق خاورمیانه است. وقت همگی شما عزیزان هم بخیر. همه شنوندگان خوب ما در ایران که یک روز اول هفته رو آغاز میکنید، با شما همراه هستیم تا در شروع این روز یار و یاورتون باشیم، تا نیروی گذران و انرژی لازم برای این روز رو براتون به ارمغان بیاریم و همزمان مهمتر از همه شما را در کوران خبرها قرار بدیم. همیشه و همه جا با شما هستیم. همیشه و همه جا با ما همراه باشید. با ما همراه باشید با انتقاداتون که چراغ راه ما خواهد بود، با دلگرمی های همیشگیتون که قدرت گام برداشتن در این راه رو به ما ارزانی میداره. عزیزان رادیو فردا، 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com از همین لحظه در اختیار شماست. هرچی میخواهد دل تنگت بگو. و نوبت میرسه به آنچه که اساس و پایه این برنامه است، تازه ترین خبرها. همکارم مراد ویسی اینجاست که مسئولیت خبرها رو عهده‌دار بوده. صبح بخیر مراد، وقت تازه چه خبر؟
صبح بخیر اله. مهمترین اتفاقاتی که این روزها و ساعت گذشته افتاده، رایزنی‌ها و لابی‌های گسترده در سراسر دنیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران هست. سفر وزیر خارجه آلمان به امریکا، سفر رئیس ستاد ارتش امریکا به اسرائیل، سفر معاون شورای عالی امنیت ملی ایران به چین و روسیه و سایر رایزنی هایی که در این مورد هست.
یک روز خدا نشد که ما بدون خبرهای سیاسی آغاز کنیم. از بارش برف در استان البرز برامون بگو. ظاهراً مثل این که مدرسه ها تعطیل شدن.
بله، طبق اعلامی که مسئولین آموزش پرورش کردن، در استان البرز پیش دبستانی ها دبستان و راهنمایی در نوبت و شیفت صبح تعطیل هستن به دلیل بارش برف، که البته بارش برف همیشه، برف و بارون برای ایرانی ها توأم با خوشحالی بوده.
خب خوشحالیم که خوشحال خواهند شد. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو.
چین به یک هیئت عالی رتبه ایرانی که روز جمعه از پکن دیدن کرد اعلام کرده بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. وو های لانگ معاون وزیر خارجه چین در جریان مذاکراتش با هیئت ایرانی تاکید کرده مسئله هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره، گفتگو و راه حل‌های مسالمت آمیز حل شود. رویترز صبح شنبه به نقل از خبرگزاری شینهوا اعلام کرد این مقام چینی گفته تحریم‌ها و اقدامات نظامی مشکل برنامه هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد. علی باقری، معاون شورای عالی امنیت ملی ایران، روز جمعه پس از دیدار از روسیه به چین رفته بود. امریکا و اتحادیه اروپا در صدد جلب همکاری چین و روسیه برای اعمال تحریم نفتی و نیز تحریم بانک مرکزی ایران هستند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید دریافت بهای نفت صادراتی ایران به هند از طریق یک بانک ترکیه‌ای ادامه دارد. با این وجود محسن قمصری به خبرگزاری مهر گفته بانک ترکیه‌ای به ایران اطلاع داده از پذیرفتن مشتری جدید برای انتقال درآمدهای نفتی ایران خودداری می‌کند. پیش از این پراناب موکرجی وزیر دارایی هند نیز گفته بود دولت هند برای تسویه حساب بهای نفت وارداتی از ایران از بانک گازپروم روسیه نیز استفاده می کند. این مقام هندی گفته بود بانک‌های ترکیه و امارات قادر به تسویه حساب بهای کلان نفت خریداری شده هند از ایران نیستند. هند نزدیک به 12% از نیاز نفتی روزانه خود را که بهای آن سالانه به 12 میلیارد دلار می رسد از ایران خریداری می کند. در همین ارتباط وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه پس از دیدار با همتای آلمانیش گفت ایران باید به میز مذاکره برگردد، در غیر این صورت با فشارها و انزوای بیشتری روبرو خواهد شد. هیلاری کلینتون گفت ایران با پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش مسیر خطرناکی را در پیش گرفته است. خانم کلینتون تأکید کرد جامعه جهانی از ایران می‌خواهد در مورد بیانیه‌های خود که حکایت از تمایل برای بازگشت به میز مذاکره دارد صداقت بیشتری از خود نشان دهد. این در حالی است که وزیر خارجه آلمان نیز پس از دیدار با خانم کلینتون گفته است اتحادیه اروپا روز دوشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهد کرد که بسیار قابل ملاحظه خواهد بود. در خبر دیگری، مولوی مصطفی جنگیزهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان ایران در جریان یک حمله مسلحانه کشته شد.
سپاسگزارم. خبرها را از مراد ویسی می‌شنیدید. همکارم 22 دقیقه دیگر باز هم به استودیو باز خواهد گشت با سرخط مهمترین خبرها و سپس رأس ساعت 8 باز هم شما را در جریان مشروع خبرها قرار خواهد داد. عزیزان، یک سری بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. در میان خریداران عمده نفت ایران در آسیا از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، تاکنون ژاپن به روشنی به درخواست واشنگتن پاسخ مثبت داده و گفته است که همچنان به کاهش خرید نفت خام از ایران ادامه خواهد داد. ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر نمایندگانی به آسیا فرستاده تا راه را برای تحریم نفت و همچنین بانک مرکزی ایران هموار کنند. به گفته ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش، اعمال فشار بر حکومت ایران باید هرچه بیشتر افزایش یابد تا تهران در برنامه هسته‌ای‌اش تجدید نظر کند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی از رادیو فردا.
در جریان سفرهای فرستادگان دولت آمریکا به آسیا در دو هفته گذشته در جهت متقاعد کردن کشورهای آسیایی برای پرهیز از خرید نفت ایران، تنها ژاپن اعلام کرده است که واردات نفت خود را از ایران کاهش داده و سایر خریداران عمده آسیایی یا با صراحت گفتند که به واردات نفت خام ایران ادامه می‌دهند یا خواهان فرصت بیشتر شدند. کشورهای آسیایی به تنهایی بیش از نیمی از صادرات روزانه نفت ایران را دریافت می‌کنند. از این رو توافق این کشورها برای مؤثر واقع شدن تحریم‌های تعیین شده از سوی آمریکا و متحدانش جنبه حیاتی دارد. چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران تاکنون با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مخالفت کرده و اعلام می‌کند خرید نفت خام از ایران را متوقف نخواهد کرد. هند دومین خریدار عمده نفت خام ایران همچنین فشارهای آمریکا را رد می‌کند و صراحتاً می‌گوید معاملات نفتی خود را با تهران قطع نخواهد کرد. در این میان کره جنوبی مصرف کننده عمده دیگر نفت ایران اعلام کرده است برای تصمیم گیری به زمان بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که به گزارش رویترز منابع دولتی و صنعتی این کشور میگویند دولت کره جنوبی در تلاش برای یافتن جایگزینی برای نفت خام ایران است تا در صورتی که تحت فشارهای آمریکا مجبور شود نفت ایران را تحریم کند با مشکلی روبرو نشود. دولت اوباما هفته گذشته یک هیئت نمایندگی به ریاست رابرت اینهورن مشاور ویژه وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحات و منع گسترش سلاح هسته‌ای و دانیل گلاسر معاون وزارت خزانه داری در امور تامین مالی تروریستی را برای رایزنی به کره جنوبی و ژاپن فرستاد. از جمله دیگر مقامات آمریکایی تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا است که در دو هفته گذشته به آسیا سفر کرده است. رابرت اینهورن در این سفر تصریح کرد ایالات متحده در جستجوی منابع جایگزین نفت خام ایران برای کشورهای آسیایی است. ایالات متحده گفته است مؤسسات و شرکت‌هایی را که با بانک مرکزی ایران معامله کنند مورد مجازات‌های مالی قرار خواهد داد. بانک مرکزی ایران نقش اصلی در معاملات نفتی ایران را دارد. یوکیو ادانو وزیر بازرگانی ژاپن روز جمعه در توکیو به نمایندگان آمریکا گفت کشورش در 5 سال گذشته تا 40% واردات نفتی خود از ایران را کاهش داده و مصمم است این کاهش را ادامه دهد. آکی هیکو تمبو رئیس شرکت نفت ژاپن پنجشنبه این هفته گفت تا 3 ماه آینده احتمالاً بخش دیگری از کاهش واردات نفت خام ایران به ژاپن نهایی می شود. به گزارش رویترز از قول یک منبع در وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن این وزارتخانه در صدد است با شرکت‌های ژاپنی خریدار نفت در مورد قطع واردات نفت خام از ایران به توافق برسد. ژاپن سومین اقتصاد جهان حدود 10% نیاز نفت خام خود را از ایران تأمین می‌کند. چین، ژاپن و کره جنوبی در هفته‌های اخیر نمایندگانی را به کشورهای صادرکننده نفت حوزه خلیج فارس، عمدتاً عربستان سعودی و امارات متحده عربی فرستادند تا در مورد جایگزینی احتمالی نفت خام ایران مذاکره کنند.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. عزیزان 2420-603-87-41-50. از بابت اینکه دیروز فرصت نکردیم که اس ام اس های شما رو بخونیم ازتون معذرت میخوام، اما اینجا اینطوریه که دیروز زود داره اما سوخت و سوز نداره. هرچی که دیروز از دست دادیم امروز براتون میخونیم و بریم به سراغ گزارشی دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ما نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز دوشنبه 23 ژانویه برگزار خواهد شد به احتمال فراوان سرآغاز سخت‌ترین تنش‌ها در تاریخ روابط ایران و اروپا خواهد بود. برای کنجکاوی بیشتر در این باره سری می‌زنیم به فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اتخاذ یک سلسله مجازات‌های سخت اقتصادی در دستور نشست آتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار داره و قرار هست که 2 روز دیگه این نشست در بروکسل برگزار بشه. امکان تصویب این مجازات‌ها از نظر شما در چه حدی است؟
بر پایه یک موافقتنامه اصولی که بعد از حدود 1.5 ماه مذاکره روز پنجشنبه گذشته به تصویب رسید، مبادلات مالی میان بانک‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بانک مرکزی ایران تا آنجا که با تأمین مالی برنامه هسته‌ای و صنعت و بازرگانی نفت در ارتباط قرار میگیره ممنوع خواهد شد. متن کامل این موافقتنامه که قرار دوشنبه احتمالاً تصویب نهایی بشه هنوز منتشر نشده، ولی به نوشته رسانه‌های اروپایی وزیران خارجه 27 کشور تلاش کردند مردم عادی در ایران تا اونجا که امکان داشته باشه از تأثیرهای منفی این تصمیم برکنار بمونند. نکته دومی که در دستور کار نشست وزیران خارجه 27 کشور دیده میشه تحریم خرید نفت و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران هست. گویا برای اجرایی شدن تحریم نفت خام یک فرصت 6 ماهه و در مورد فرآورده‌های پتروشیمی یک فرصت 3 ماهه در نظر گرفته شده. البته در مورد مجازات مربوط به خرید نفت به نظر میرسه که هنوز در زمینه همه جزئیات توافق کامل به دست نیومده، ولی مسئولان ارشد فرانسه و به خصوص آلن ژوپه وزیر امور خارجه این کشور به تصویب نهایی این مجازات ها کم و بیش اطمینان دارند و میگن به کشورهای وابسته به نفت ایران به خصوص ایتالیا و اسپانیا و یونان اطمینان داده شده که از لحاظ دستیابی به منابع جانشین مشکلی پیدا نخواهند کرد.
آقای خاوند، حالا اگر این مجازات ها به تصویب برسند چه تحولی در روابط ایران و اتحادیه اروپا به وجود خواهند آورد؟
با تصویب احتمالی این مجازات ها پرتنشترین دوران در روابط ایران و اروپا طی نیم قرن اخیر آغاز میشه. ایران با بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان روابط قدیمی داره. بخش بزرگی از تجهیزات صنعتی ایران از آلمان و سایر کشورهای اروپایی تأمین شده و تعداد زیادی از کادرهای صنعت و بازرگانی ایران در اروپا آموزش دیدند. این که کشورهای اروپایی با وجود حضور قدیمی خودشون در اقتصاد ایران تا تحریم بانک مرکزی و صادرات نفتی ایران پیش برند نشانه تکان بسیار سنگینی است در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران.
تصویب احتمالی مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حالا این چه تأثیری بر تحولات اقتصادی در درون خود ایران خواهد داشت؟
طی 2 دهه اول بعد از انقلاب اسلامی این فکر در جمهوری اسلامی رواج داشت که ایران تنها زیر فشار آمریکا هست و سایر قدرت‌های اقتصادی به خصوص اروپایی‌ها با سیاست آمریکا در قبال ایران مخالفند. در حال حاضر اروپایی‌ها از لحاظ مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در کنار آمریکا قرار گرفتند و حتی به نظر می‌رسد که بعضی از قدرت‌های اروپایی به خصوص فرانسه تلاش می‌کنند پرزیدنت اوباما رو به اتخاذ مواضع تندتری در قبال ایران تشویق بکنند. تغییر بنیادی رفتار اروپا در قبال ایران خبر بسیار بدی است برای بخش بسیار بزرگی از صاحبان تولید و بازرگانان ایرانی که زیر فشار رویدادها از اروپا هم جدا میشن، دامنه مانور اونها تنگتر میشه و به ناچار بیش از پیش مجبورن به مبادله با شرکا و بازارهای دست دوم اکتفا بکنند.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشناس.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امروز شنبه است و روزنامه ها منتشر شدن. اگه تا به حال برای خریدن اونها از خونه خارج نشدید، سر جای خودتون باقی بمونید، چرا که همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه ها رو براتون ورق خواهیم زد. و ما اسفند ماه سال جاری دوره 5 مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان میگیره و مطبوعات این روزها گمان زنی هایی رو درباره آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر میکنن که ریاست 3 دوره این مجمع رو بر عهده داشته. سلام میکنیم به شهرام رفیع‌زاده.
درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های شنبه درباره آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی و احتمال ابقا و یا برکناریش چه نوشتن؟
امروز روزنامه شرق ویژه‌نامه‌ای درباره آینده سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین باقی ماندن یا احتمال برکناری ایشون از سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده و در این ویژه‌نامه تأکید کرده که با توجه به اینکه ماه‌های پایانی دوره 5 نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام فرا رسیده و در اسفند ماه آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو برای دور بعدی منصوب خواهد کرد، احتمال داره که آقای هاشمی رفسنجانی برکنار بشه. این گمان زنی هست که روزنامه شرق بر اون تاکید کرده و نوشته که دلیل اصلی در این ارتباط این هست که آقای هاشمی رفسنجانی در مجموعی از رویدادها که از سال 85 و پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم آغاز شده و در سال 88 هم تشدید شد، سمت‌های خودش رو از دست داد و اکنون تنها در یک سمت، یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. و اونطوری که رسانه‌ها و روزنامه‌های جناح حاکم گزارش‌ها و اخباری که منتشر می‌کنن نشون میده که احتمال ابقای ایشون بسیار ضعیف است. البته همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک خودش انتقاد تقریبا تند آقای هاشمی رفسنجانی از شرایط فعلی کشور رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که تک صدایی و انحصارگرایی جوابگوی اداره کشور نیست. و آقای هاشمی رفسنجانی به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی گفته که اگر زشتی، تجسس، زورگویی، اهانت، بی‌بندوباری و نیز دروغ و تهمت و بداخلاقی شکسته بشه، دیگر جایی برای دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
و اما سیر سعودی قیمت دلار همچنان ادامه داره. روزنامه تهران امروز حتی از رسیدن قیمت دلار به 2000 تومان هم خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش از آشفتگی در بازار ارز ایران چه است؟
روزنامه تهران امروز خبر داده که پنجشنبه گذشته یک پنجشنبه بیادماندنی در بازار ارز ایران بوده، چرا که برای نخستین بار در معاملات پنهانی که در بازار ارز صورت گرفته قیمت دلار از 2000 تومان هم گذشته و پس از اون بار دیگر به قیمت 1850 تومان برگشته. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که مقام‌های بانک مرکزی و دولت تلاش کردند طی روزهای گذشته به از روز چهارشنبه با دستگیری گسترده فروشندگان ارز تعادل و ثبات رو به بازار ارز برگردونن، اما این روزنامه تاکید کرده که گویا نرخ ارز با برخورد پلیسی رنگ آرامش رو به خود نخواهد گرفت.
روزنامه رسالت چند روز پیش بر ضرورت مقابله به مثل در ماجرای ترور نخبگان هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده بود. گویا این روزنامه در شماره امروزش هم از جزئیات بیشتری در مورد نوشته‌های سابقش خبر داده.
بله، روزنامه رسالت امروز گزارشی منتشر کرده تحت عنوان ترور نخبگان هسته‌ای جمهوری اسلامی و ضرورت بیداری بیشتر دستگاه‌های امنیتی کشور. و در این گزارش چند نکته مهم هست. یک نکته این که این روزنامه گفته که بسیاری از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز با تاکسی یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی به سر کار خودشون میرن و در عوض دستگاه‌های امنیتی که باید از اونها حفاظت می‌کردن حداقل امکانات امنیتی و حفاظتی رو در اختیار این دانشمندان قرار نمیدن. دومین نکته این هست که روزنامه رسالت برای نخستین بار اشاره کرده که دشمن سعی داره برخی از نخبگان هسته‌ای جمهوری اسلامی و خانواده‌های اونها رو جذب کنه. و سومین نکته هم این که این روزنامه تاکید کرده که برخی از منابع امنیتی جمهوری اسلامی به این روزنامه گفتن که ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل کار سازمان‌های جاسوسی کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و اسرائیل به علاوه برخی از کشورهای همسایه ایران هست، که این کشورهای همسایه برای اولین بار هست که در این گزارش روزنامه رسالت و در ماجرای ترورهای هسته‌ای مطرح میشه. و چهارمین نکته این که روزنامه رسالت تاکید کرده که به طور مشخص باید با اسرائیل در این زمینه مقابله به مثل بشه و امنیت دانشمندان و فعالان هسته‌ای اسرائیل از اونها سلب بشه.
شهرام سپاسگزارم و تا نوبتی دیگه خدا نگهدارت باشه.
الهه ممنون، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
دوستان شنونده، یک بار دیگه ازتون پوزش میطلبم که دیروز قول دادم که اسمساتون رو بخونم اما فرصتی پیدا نشد. آقای محمد از نهاوند، محمود عزیز از جایی گمون کنم سنتیگو یا اگر سانتیاگوی آمریکا باشه، محسن از کرمان هم ارادت و هم سلامش رو ارائه کرده و ما هم ارادت و هم سلام متقابل براتون داریم. آقای اسدی از جهرم صبحانه با خبر رو ازش ابراز رضایت کرده بودن، شری هم فرستاده بودن. تعداد کثیری بدون نام و نشان و شهرشون ایمیل فرستاده بودن، اسمس فرستاده بودن و اشعار بسیاری دریافت کردیم. خانم فریبا از بیرجند، آقای حسین از فارس هم ترانه‌ای از هایده خواسته بودن، محمد رضا از اگر اشتباه نکنم منو جان، آقای شهبخش از زاهدان و همچنین آقای بردیا برامون چیزی فرستاده بودن. و بیشتر دوستان به غیر از یک نفر که از کارشناس برنامه انتقاد کرده بود، بقیه خوشحال و سرحال به نظر می رسیدن. اما یک ایمیلی اومده بود و یک اسمسی با پوزش که خیلی جالب بود و در اون نوشته بودن که باید از ایشون سپاسگزاری کنم، چرا که آقای احسان، چرا که این اخلاق خوش امروز من نتیجه پیامیه که یک سال پیش ایشون فرستاده بودن و منشأ خوش اخلاقی امروزه رو پیامی میدونستن که سال گذشته فرستاده بودن. اگر چنینه که من به یاد ندارم، سپاسگزارم آقای احسان برای اخلاق خوش امروزم از شما. بریم و ترانه‌ای بشنویم از ابی به نام یه عاشق.
عاشق چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست، همه خوب و بده قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست. یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره. یه عاشق مثل من خوشبخت باقه، کنارت راضیه از هرچی داره. از عشق تو بیتارم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتارم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. چرا شو پیش پام کرده قلبم دست و پاشو، نمیتونم بگم حال و هواشو. یه عاشق مثل من میمیره بی تو، دیگه از من نپرس چون و چرا شو. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست، همه خوب و بده قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست. یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره. یه عاشق مثل من خوشبخت باهش، کناره راضیه از هرچی داره. از عشق تو بیتارم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتارم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم.
ناشکری نکن جونم، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن.
2-0-420-603-87-41-50 چشم براییم، منتظر چه هستین؟ این تعداد اسمس کافی نیست.
ناشکری نکن جونم.
این رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این بخش دوم صبحانه با خبره. 30 دقیقه مثل برق و باد گذشت عزیزان. در این بخش باز هم مطابق معمول همیشه با خبرها آغاز میکنیم، اما این بار از نوع سرخط خبرها. مراد ویسی اینجاست.
اتا جیمز خواننده سرشناس امریکایی درگذشت. این خواننده امریکایی از سرشناس‌ترین خوانندگان موسیقی بلوز در جهان بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا روز جمعه پس از دیدار با همتای آلمانیش گفت ایران باید به میز مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای برگردد، در غیر این صورت با فشارها و انزوای بیشتری روبرو خواهد شد. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با وزیر خارجه امریکا گفته اتحادیه اروپا روز دوشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهد کرد. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دریافت بهای نفت صادراتی ایران به هند از طریق یک بانک ترکیه‌ای ادامه دارد، اما این بانک ترکیه‌ای به ایران گفته از پذیرفتن مشتری جدید برای انتقال درآمدهای نفتی ایران خودداری خواهد کرد. چین به یک هیئت عالی رتبه ایرانی که روز جمعه از پکن دیدن کرد اعلام کرده بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه پس از دیدار از روسیه به چین رفته بود. در جنوب شرقی ایران مولوی مصطفی جنگیزهی امام جمعه اهل سنت شهر راسک در جریان یک حمله مسلحانه کشته شد.
مراد گوش کن ببین، یک نفر برامون اسمس فرستاده. آقای بردیا نوشتن که بابت تندروی دیروز عذر میخوام. عزیزان شما وقتی که با دوستان چیزی رو در میون میگذارید تندروی وجود نداره. گفتن که آهنگ شال از The Ways کاوه آفاق برام بذارین، تقدیم به شما فردایان میکنم. عزیزان اینجا ساعت 5:04 بامداد، از گروه موسیقی اصلا خبری نیست، همه در خواب ناز هستن و ما اینجا با موسیقی دست و پنجه نرم میکنیم. پیدا نخواهیم کرد مسلماً، اما در روزهای آینده آقای بردیا این رو براتون تهیه میکنیم. اما چیز دیگری هم نوشتن که به شما مربوطه و اون اینه که نوشتن دیروز که نپرسیدی الهه، حداقل امروز لطفاً از آقای مراد بپرس پس چی شد برنامه جدیدشون.
همین هفته دوشنبه ساعت 6:30 عصر.
اگه بخوام یکم شیطنت کنم باید بگم این آقای بردیای ما خون من رو به شیشه کردن با این همه اسمس در پی شما. سپاسگزارم و یک سره بریم به خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا. چه کسی به جز حبیب روشنزاده؟
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 21 خود را با 4 مسابقه که با پیروزی تیم‌های پرسپولیس، سپاهان و راه آهن و 1 مساوی همراه بود پایان داد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر 30,000 تماشاگر طرفدار تا دقیقه 77 بازی را به تیم ته جدولی مس سرچشمه باخته بود، اما ظرف 10 دقیقه صاحب 2 گل شد و میهمان را 2-1 شکست داد. سرخپوش ها به رده 7 جدول رسیدند. سپاهان در خانه با 1 گل شهرداری تبریز را بدرقه کرد و سوای قم در کرج با سایپا بدون گل مساوی شد، اما راه آهن با پیروزی 2-1 مقابل تیم نفت تهران خود را از منطقه خطر جدول دور کرد و به رده 15 رسید. سرمربی نفت تهران حسین فرکی معتقد بود راه آهن استحقاق پیروزی نداشت.
در حال اونهایی که امروز بازی رو نگاه کردن از نزدیک شاهد بودن که بازی که باید 10-2 تموم می شد در نهایت 2-1 به نفع راه آهن تموم شد.
علی دایی سرمربی تیم راه آهن نیز حرف سرمربی تیم رقیب را قبول داشت و گفت که پیروزی حق راه آهن نبوده.
اولین بار بود تو این فصل، تو روزی که شاید نباید می بردیم این بازی رو بردیم.
با پایان بازی های هفته 21 لیگ برتر، استقلال و تراکتورسازی با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دومند. سپاهان و سبا با امتیاز برابر 3 و 4 و نفت تهران 5 است. فولاد خوزستان، پرسپولیس، ذوب‌آهن و نفت آبادان 6 تا 9. هفته 22 لیگ برتر چهارشنبه برگزار می شود. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 که به مناسبت سال نو 5 هفته تعطیل بود، نیم فصل دوم خود را دیشب با 1 بازی آغاز کرد و بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات شکست خورد 1-3 در زمین بوروسیا مونشنگلادباخ. 2 گل از 3 گل مونشنگلادباخ توسط پاتریک هرمان. با این پیروزی مونشنگلادباخ با اختلاف 1 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت پشت سر بایر مونیخ تا بقیه بازی‌های هفته 18 بوندسلیگا 1 امروز و فردا برگزار شود. در مسابقات تنیس اوپن استرالیا، فدرر بازیکن شماره 3 جهان کارلوویچ کروات را حذف کرد و جواز ورود مرحله 1/8 فینال را دریافت کرد. همچنین نادال بازیکن شماره 2 جهان با پیروزی بر لوکاس لاکو حریف اهل اسلوواکی به 1/8 رسید. امروز شنبه هم جوکوویچ شماره 1 و اندی ماری شماره 4 جهان برای ورود به مرحله 1/8 به مصاف حریفان فرانسوی خود خواهند رفت. در بسکتبال قهرمانی آمریکا که کمتر از 1 ماه از آغاز فصل جدید آن می‌گذرد، در کنفرانس شرقی بهترین تیم در حال حاضر شیکاگو است که از 16 بازی 13 پیروزی به ثبت رسانده. در کنفرانس غربی اوکلاهاما سیتی دارای رکورد 12-3 است و ممفیس گریزلیز، تیمی که حامد حدادی بازیکن ایرانی عضو آن است، 2 تا مانده به آخر جدول است با حساب برد و باخت 7-6. در این فصل حامد حدادی تاکنون نیمکت نشین بوده. و در ایران پیش از ظهر امروز شنبه مراسم 22 سال روز مرگ محمود نامجو، اولین قهرمان جهانی وزنه‌برداری ایران در بهشت زهرا برگزار می‌گردد. محمود نامجو 63 سال پیش برای نخستین بار ایران را صاحب مدال طلای جهانی در وزنه‌برداری کرد.
از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده یکسره میریم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. اینجاست با دنیای نشر.
دنیای نشر.
مثل پرنده‌ای که در او شکر مردن است، مثل شکوفه‌ای که در او شور ریختن، مثل همین پرنده خاموش کاغذی آنجا نشسته بود، نگاهش پرنده بار و پشت او به باران، باران پشت پنجره بارید و ایستاد. من بیم داشتم که بگویم پرنده را 9 سال پیش توی بساط دست فروشی خریدم و چشمهای او را از شیشه های سبز تهی کردم. من بیم داشتم که بگویم اتاق من خاموش و کاغذی است، باران پشت پنجره باران نیست، باران پشت پنجره بارید و ایستاد. من بیم داشتم مثل همین شکوفه خاموش، مثل همین پرنده خاموش آنجا نشسته بود و پشت او به پنجره. من بیم داشتم که شبی موریانه ها بیداد کرده باشند. شعر از که خوندم در مجموعه شعر محمود مشرف تهرانی میم آزاد آمده است که 7 سال پس از درگذشت او در روزهای گذشته منتشر شد. این مجموعه شعرهای دفترهای دیار شب، قصیده بلند باد، آینه ها توییست، با من طلوع کن و گل باغ آشنایی را در بر دارد. آزاد از خلاق‌ترین چهره‌های شعر فارسی و از انگشت شمار صداهای متمایز متعالی و ماندگار شعر معاصر است. تجربه های غنی شاعرانه، تسلط بر ادب و زبان فارسی، شناخت عمیق و آگاهی گسترده بر جهان، انسان و موقعیت، پشتوانه غنی آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی، تصاویر چند بعدی، استعاره، تشبیه، ابهام، ایهام و ترکیب‌هایی که لایه‌های گوناگون خود را در هر بار باز خوانده شدن شعر از نو آشکار می‌کنند، از شاخصه های شعر شکیل، متعالی، منسجم و خوش ساختار آزاد است. آزاد با درونی کردن موقعیت انسان معاصر، بست تجربه های نیما در وزن و فرم شعر و خلق لحن و زبانی مستقل و متمایز، به چشم‌اندازی تازه در شعر معاصر فارسی دست یافت. شعر آزاد شعری چند بعدی است که ذهن و جهان مخاطب را به چالش می کشد تا خواننده شعر را از جهان دانسته های خود فراتر برده و با دعوت کردن خواننده به تأمل و کشف شعر در لایه های زبان، چشم‌انداز های دیگری را بر او می گشاید. آزاد روشن فکری چپگرا بود، اما سیاست را تنها آنگاه به شعر خود راه داد که از صافی های شاعرانه و زبان و جهان شعری او بگذرد و در این گذار از خود به در آمده و در لایه های تو در توی شعر او جذب و محو شود. محمود مشرف تهرانی در سال 1312 متولد شد. در دانشگاه و نزد کسانی چون فروزان فربخان لری زبان و ادبیات فارسی خواند و سالها در این عرصه تدریس کرد. نخستین دفتر شعر آزاد با عنوان در دیار شب در سال 1334 با مقدمه ای از احمد شاملو منتشر شد. برخی شعرهای آزاد چون شعر نامه با مطلع من از آسمان سخت نومیدم ای دوست، گل باغ آشنایی با مطلع گل من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر، بادها در گذرند با مطلع باید عاشق شد و خواند، و شعری با مطلع بی تو خاکسترم بی تو ای دوست، از محافل روشن فکری فراتر رفتند و در میان مردم عادی نیز رواج یافتند. آزاد از مترجمان زبردست شعر نیز بود و مجموعی از شعرهای کارتنبرگ، مجموعی با عنوان شعرهای شگفت اودیسه و شعرهای بسیاری از شاعران انگلیس زبان ترجمه کرد. ترجمه رمان مشهور ویلیام گلدینگ با عنوان بعل زبوت را بهترین ترجمه این اثر در زبان فارسی می دانند. این رمان پس از ترجمه آزاد چندین بار و با نامهای گوناگون ترجمه و منتشر شد. آزاد منتقدی تیزبین بود و کتاب پریشادخت شعر او درباره فروغ از بهترین تحلیل هایی است که درباره شعر فروغ منتشر شده است. میمازاد از دهه 40 به بعد در ارتقاء ادبیات کودکان ایران نیز سهمی خلاق داشت و آثار با ارزشی در این عرصه منتشر کرد.
خب عزیزان، 2-0-420-603-87-41-50 همچنان لحظه شماری میکنه برای گرفتن پیام های شما. آقای بهنام از ورامین پیام شما رسید عزیز، ولیکن ما پیام های حاوی تبلیغ خشونت رو نمیخونیم و اگر ادامه بدید حتما اصلا نامتون رو نخواهیم خوند. حسین از جویم فکر میکنم هم از ترانه های دیروز ابراز رضایت کردن و میگن که سنگ تموم گذاشتیم. ممنونیم از رضایت شما. آقای کیومرس از اصفهان به شهبانو فرح پهلوی درود ویژه فرستادن و آقای قاسم از ممسنی میگن که دل زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دارم تو درمانی هنوز، ملک دل کردی خراب از تیغ ناز، اندر این ویرانه سالاری هنوز. نوشتن که اینو به رادیوی محبوبشون رادیو فردا تقدیم میکنن. جمشید از قم اما نوشته چند وقتیه که آقای زرقامی، محمد زرقامی همکار خوب من که در شیفت مقابل کار میکنه، ملایمتر و چیزی هم در مورد من نوشتن که متوجه نمیشم، ظاهرا دوستتر شدم. ماجرا رو به ما هم بگین، تغییرات در حضور گوینده ها به نظر میرسه که ملموسه، یه خبرهایی هست مگه نه؟ هیچ خبری نیست آقای جمشید از قم، بلکه هر کسی روش خودش رو داره و ما در روزهای مختلف کار میکنیم و البته که روشهای مختلفی برای اجرای برنامه داریم. سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان. تعداد بیشمار دیگه هم اسمس اینجا هست که در وقت بعدی براتون میخونم. الان بریم و یک ترانه بشنویم. مگیرش از من با صدای مهستی، خواننده‌ای که بارها و بارها دیروز درخواست کردید ازش آهنگی براتون پخش بشه.
شکوهم مگیرش از من، خدای من تو را قسم به حرمت شکوهم مگیرش از من، نیاور آن زمان که او به عشق تازه رو کند، نیاور ای خدا که او به خون من وضو کند مگیرش از من. شکوهم مگیرش از من، نیاور آن زمان که او به عشق تازه رو کند، نیاور ای خدا که او به خون من وضو کند مگیرش از من.
سری بزنیم به دنیای موسیقی در این روز اول هفته در ایران و روز نخست از دو روز آخر هفته در خارج از ایران. با علی ناظمی همراه بشیم. صبحت بخیر علی.
صبح بخیر اله، امیدوارم صحبت خوب شروع کرده باشی و همچنین روزت هم خوب ادامه بدی و همینطور سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
دیروز جمعه آخر هفته در ایران بود و مروری کردیم به اتفاقات تمام هفته. حالا نگاهی داشته باشیم به موسیقی هفته گذشته، البته در خارج از ایران.
بله، فرصت خوبیه که اخبار هفته رو مرور کنیم. البته اخباری هم که خیلی زیاد بودن. هفته که گذشت تحت تاثیر جایزه گلدن گلوب بود. البته توی سینما ما خیلی خوشحالیم که جدایی نادر از سیمین تونست جایزه گلدن گلوب رو تو قسمت خارجی بگیره. اما جالب‌تر از همه جایزه‌ای بود که مادونا به خاطر موسیقی فیلم WE گرفته بود. جایزه که خیلی هم پر سر و صدا بود. وقتی که التون جان در حیبش خیلی به این انتخاب تاخته بود و گفت که شاید مادونا حقش نبوده.
علی، از سوی معتبرترین مجله موسیقی رقص میکس مگ جدول بهترین گروه های این سبک موسیقی معرفی شده. از این جدول و برندگانش برامون بگو.
این خیلی انتخاب ویژه‌ای بوده چون که خود این مجله تنها مجله‌ای که به موسیقی رقصی یا دنس میوزیک میپردازه، تنها مجله‌ای که از دهه 80 حضور داشته و اولینه و بعد از مدت‌ها همچین جدولی رو انتشار داده که منتقدین این مجله اون رو تهیه کردن که بگن که طول تاریخ این موسیقی که از چندین دهه پیش آغاز شده چه گروهی واقعا قابل توجه بوده. خیلی جالبه که گروه پرادیجی، گروه انگلیسی، تونسته که توی این انتخاب اول بشه، بعد از گروهی مثل دفت پانک بتونه سبقت بگیره. پرادیجی تو ایران فکر میکنم خیلی پرطرفدار باشه. I'm
اما این شینت اوکانر خواننده ایرلندی بالاخره در بیمارستان روانی بستری شد. از اون برامون بگو.
الهی خیلی خبرای شینت اوکانر از خنده دار شاید گذشته باشه. شینت اوکانر خواننده 42 ساله پر استعداد ایرلندی که در سطح جهان واقعا به خاطر صدا و نوع موسیقیش مطرح بوده، چه ماهای اخیر واقعا جنجال برانگیز بوده و اخباری که ازش منتشر می‌شده خیلی از در واقع خوراکی برای رسانه‌های ضعف توی بریتانیا و جهان بوده، چون که توی فضای اینترنتی و توییتر خودش همیشه اظهارات جنجالی می‌کرده، مجددا ازدواج کرده بوده و بعد از 16 روز ازدواجش رو پایان داده، ولی خب همه متوجه بودن که شینت اوکانر با مشکلات روحی زیادی روبروه و اون اظهاراتش نسبت به اینکه قرار خودکشی کنه و طلاق یا ازدواجش بیشتر نشد گرفته از حالات روحیش بوده و خودش رو تسلیم کرده به یک بیمارستان و قصد داره که بتونه برگرده به دنیای هنر همونجوری که وعده داده بود پیشتر که آلبوم جدیدی بیرون بده. About yourself, oh please don't talk that way. You are so beautiful. I wish you could see what I see. و اما در این هفته از بزرگان موسیقی بروس اسپرینگستین آهنگی تازه منتشر کرده. از اون برامون بگو. الهی بروس اسپرینگستین همونجوری که میدونیم یکی از بزرگان موسیقی راک محسوب میشه.
The boss بهش میگن، یعنی رئیس.
دقیقا همینطوره. این اصطلاحی که نه فقط دوستاش و طرفداراش به کار میارن که همه منتقدین اونو با همین اسم میشناسن و رئیس خطابش میکنن و آلبوم جدید قراره بیرون بده. اسم این آلبوم هست زنگ خراب، اما یک آهنگ جدید رو بیرون داده که من از این آهنگ خوشم اومده. اسم این آهنگ هست ما مراقب خودمونیم و ما میتونیم جز اولین کسایی باشیم که به این آهنگ گوش میدیم. Intentions is gone dry as a bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. From Chicago to New Orleans, from the muscle to the bone. From the shotgun shack to the Superdome. There ain't no help, the Calvary stayed home. There ain't no one hearing the bugle bone. We take care of our own.
آهنگ انتخابی برای یه روز شنبه شنوندگان ما چه داری؟
از گروه 127 دوستم که آهنگ جنگ رو گوش بدیم، آهنگی که در آلبوم تازه این گروه را داره، ولی دلیلش اینه که اینها این گروه آلترناتیو راک و این گروه پیشرو در این زمینه در ایران در این دو ماه تونستن که دوباره نظر منتقدین و نظر طرفدارای بیشتری به خودشون جلب کنن و این آهنگ جنگ به نظر میرسه تو فضای مجازی با استقبال خیلی خوبی روبرو شده. پس از دو ماه من میبینم که بارهاست که مردم بهش رجوع میکنن و بارهاست که در فضاهای اجتماعی و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه این آهنگ.
پس تو صبحانه با خبر دیگه علی، خدا نگهدارت باشه و بریم و با همین ترانه رو گوش کنیم.
روز خوش الهه، امیدوارم که در فاصله بعدی با هم صحبت کنیم و همچنین روز خوشی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. میشینم یه گوشه میگم به یه ورم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. میشینم یه گوشه میگم به یه ورم که من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم.
بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم، در آغوش هم یار هم باشیم، گور پدر آینده و تصمیمات سازنده، جولت پاینده و شورهای کوبنده. بیا با هم بخوابیم در زیر این ماه، به همه جان بخندیم بلند قاه قاه، گین ره به خرابات از جمله میرویم ته چاه، رفقا با ما بخوانید این ترانه را گهگاه، که دنیا برای ماست، کوها و جنگل ها، زمین برای ما، عاشقان از چراگاه، شرق تا غرب و خاور و باختر، دشت ها و دریا ها و صحراهای فراختر. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم یه برم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، آخ من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم یه برم. من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. بیا شاخ ها رو سر کشیم یکی یکی، مگر سطر اخبار رو نخونده ای به تازگی، که همه شرند است، گند در گند است، دیسکورس در حد نبر قادسی و نه آفند است. بیا هم دیگر رو بغل کنیم کنار دریا، آویزان هم شویم فردا و پس فردا، اگر قمر به عقرب بیاد و نو پیش سه بیاد، من هستم کنار دیگر، دنیا به آخر بیاد. یا عاقبت همه ماست در زیر خاک، تا بوده همینه صبح و دفاک، برقص برایم به آهنگ موزیک را، که ما یک مش فریب خوریم از ذره به شباک.
اسمسی داریم از یلدا. یلدا نوشته که اسمسشو نخوندیم. خانم یلدا شما پیام بدید ضمانت خواندنش با من. پیام دیگه ای داریم از شنوندهی که نامشون رو ننوشتن و نوشتن برنامه هاتون خیلی قشنگه، اما همزمان گفتن بهترین برنامه ساعت ششم هست که روزهای جمعه و با تکرار روزهای شنبه پخش میشه. آقای محمد اسلام از قطر نوشتن که امیدوارن که هفته خوبی رو آغاز کرده باشیم. ممنونم از پیامتون آقای محمد و امیدواریم که همه شما عزیزان که همیشه و همه جا با ما هستید روز خوبی داشته باشین.
فردا و از آن ماست، عشق تو عشق زنده آست تو
من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم به یه برم، که من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم یه برم، که من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم.
دو صفر 420-603-87-41-50 در مقابل همه محبت های شما، همه اسمس های پر محبت شما کرنش میکنیم و کلاه از سر برمیداریم. عزیزان بریم به بخش سوم.